رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه‌ی رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه های رادیویی شماره ای
انتخاب نمایید. رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اگر مطالعات بین رشته‌ای برای شما جذاب است، با نقدآورد رادیو نمایش همراه باشید.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به نقدآورد شبکه رادیویی نمایش. در این سه شنبه شبی که خدمت شما هستیم، اصل دوم برنامه نقدآورد رو تقدیم حضورتون میکنیم. البته میگم سه شنبه شب، ممکنه که شما پنج شنبه بعد از ظهر در حال شنیدن این برنامه باشید که تکرار برنامه ما هست. ما در سری دوم برنامه نقدآورد آثار مختلف سینمایی رو از شرق تا غرب دنیا مورد بررسی قرار میدیم، اما نه به شیوه تحلیل و نقد فیلم، میایم و از جنبه های مختلف در واقع بینامتنی و بینارشتهی به این آثار میپردازیم. این هفته میخواییم که دیگر از محصولات سینمای ژاپن رو که توی در واقع همون حال و هوا هست اما یک ژانر دیگه مورد بررسی قرار بدیم، فیلمی که امشب میخواییم با حضور مهمانان ارجمندمون راجع بهش با شما خوبان صحبت بکنیم. اسمش هست اوگتسو مونوگاتاری، فیلمی به کارگردانی کنجی میزوگوشی.
اوگتسو مونوگاتاری، حکایت ماه محو پس از باران، برگرفته از حکایت باران و ما اثر آکینازی اوئدا و داستان کوتاهی از گیدو ماپاسان. موسیقی فومیو هایاساکا. در پایان قرن 16 جنگ منطقه‌ای را که گنجوری کوزگر، زنش میانجی، پسرش و برادر زنش توی زندگی می‌کنند، ویران می‌کند. گنجوری رویای ساخت کوزه‌های بیشتر و پولدار شدن دارد و توی رویای سامورایی شدن، و در این بین همسر توی اوهاما شدیداً دلخور است. دو مرد با عملی کردن رویایشان به سرنوشت غم‌انگیزی دچار می‌شوند. در سال‌های آغازین دهه 1950 فیلم ماه محو و پس از باران در جشنواره ونیز به موفقیت دست یافت.
اوگتسو مونوگاتاری یک فیلم سیاه و سفید هست، محصول سال 1953، به کارگردانی آقای کنجی میزوگوچی. فیلم بر اساس قصه های کتابی به همین نام نوشته اوئدا آکیناری ساخته شده. فیلم از آثار داستان ارواح و در یک دوره خاصی از در واقع تاریخ ژاپن داره رخ میده. منتقدان جهان گفتن که اوگتسو مونوگاتاری در واقع یکی از شاهکارهای سینما ژاپنه و معتقدن که یک کار غایی هست در عصر طلایی فیلم ژاپن. خب کنجی میزوگوشی هم یکی از کارگردانان فعال و پرکار سینمای ژاپن هستش. ایشون 58 سال عمر کرد، 69 تا فیلم ساخت. اوگتسو مونوگاتاری فیلم 62مش هست. حالا چجوری میشه که یه کارگردان تو 58 سال زندگی 69 تا فیلم بسازه؟ از عجایب زندگی خیلی عجیب و غریبی داشت کنجی میزوگوشی. یا من دعوت میکنم اون دسته از شنونده هایی که علاقه‌مندن پیگیری بکنن، حالا بحثای ما رو بشنون، حتما برن زندگی میزوگوشی رو بخونن. خیلی خیلی زندگی عجیب غریبی داشت. خب دو تا فیلم نامه نویس توی این فیلم کمک کردن، از دوستان خود میزوگوچی بودن، ماتسوتارو کاواگوچی و یاشیکاتا یودا که حالا یه جورای همکاران خود میزوگوچی بودن. داستان دو برادر گنجوروی کوزگر و توبی، که توبی دوست داره سامورایی بشه و میخواد یه سرباز بزرگی بشه، از هیچ دوز و کلکی هم فروگذار نمی کنه، اما کنجورو حالا میخواد سفالهاشو بفروشه و پول و پره در بیاره. و در ادامه داستان اتفاقاتی میفته که قصه رو به مسیری میبره که شاید حالا مسیری باشه که آنگونه که تماشاگر یا مخاطب تصور میکنه نیست. یه فرصت بگیریم از اتاق فرمان برگردیم، من در خدمت مهمانان امشب برنامه باشم و باهاشون صحبت کنیم.
آیا اندیشه و دانایی بر هنر و خلاقیت تقدم دارد؟ یا هنر زیباست که باعث رشد و تعالی اندیشه ورزی می شود؟ ارسطو در حکمت تولیدی می گوید هنر خود شاخه ای از حکمت و دانایی است، اما نه دانایی به معنای اندیشه ورزی، بلکه دانایی به معنای حضوری که در وجه خلاقانه به ایجاد می رسد و منبعی برای اندیشه ورزی دانایان است. از سوی هنرمند تحت تأثیر اندیشه های اندیشمندان و نظریات مختلف علوم انسانی قرار گرفته و علوم مختلف بر خلاقیت وی تأثیر شگرف دارند. هنرمند واقعی از محیط، دانش، شرایط اجتماعی و ویژگی روانشناختی تأثیر می گیرد و در ساخت دنیای جدید سهیم شده و زمینه می شود برای اندیشه ورزی دانایان. و در وجه سوم دانشمندان علوم انسانی هستند که می توانند اثر هنری را از وجهی عالمانه کاویده و موضوع تحقیق خود قرار دهند. در بین هنرها سینما یا هنر هفتم بیشترین رابطه را با اندیشه و اندیشمندان دارد و از این رو از همه این جهات می توان به رابطه علوم انسانی و سینما توجهی ویژه کرد. برای درک بیشتر این مفاهیم از شما دعوت می شود با نقدآورد همراه من باشید.
خب خیلی خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می کنید. دو مهمانه ارجمند در برنامه امشب نقدآورد از شبکه رادیویی نمایش رو در خدمتشون هستیم و من مصطفی محمودی افتخار دارم که بگم امشب خانم دکتر سهیلا نجم عضو هیئت علمی دانشگاه و آقای دکتر امیر حسن ندایی عضو هیئت علمی دانشگاه میهمان ما هستند در برنامه نقدآورد تا صحبت کنیم راجع به فیلم اوگتس و موناگاتاری. خانم دکتر نش سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به نام خدا، خیلی ممنون هستم از صحبتهایی که شما کردین و سلام خدمت آقای دکتر ندایی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما و آقای دکتر، خیلی خیلی خوش اومدین. آقا
سلام عرض میکنم جناب آقای محمودی عزیز، سرکار خانم دکتر نجم و همینطور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه نقدآورد و رادیو نمایش، خوشحالم در خدمتتونم.
خیلی خیلی ممنونیم. حالا ما یه بحثایی رو هفته گذشته راجع به همین سینما ویژگی‌هاش داشتیم در حوزه سینمای ژاپن. این فیلم یه جورایی خانم دکتر متفاوته از در واقع فیلم کوایدان و یه سری البته شباهت‌هایی هم داره. یعنی باز ما در اوگتس و موناگاتاری باز واقعیت و خیال رو میبینیم، اون ارواح رو شاید به شکلی داریم میبینیم، اما یه جورایی فیلم به نظر میرسه که تلخه یا تلخ نیست، یه جورای آدم رو به خودش میاره.
نسبت به فیلمای قبلی شد کمتر تلخه، ولی تلخه با.
تلخه.
یعنی والا صحبت چه میگه؟ خب ولی واقع گرایانه تر.
خیلی واقع گرایانه است. خیلی فیلم رئاله. باز ما اینجا اقتباس ادبی رو داریم. باز داریم بخشی از در واقع فرهنگ فولکلور ژاپن رو میبینیم و به هر حال شباهت‌هاش شاید از این جنبه هست. فیلم یه مقدار خیلی زیادی هم به نظر من فیلم اخلاقی هستش، یعنی خیلی ما تو این فیلم آقای میزوگوچی میبینیم اخلاقیات خیلی به شکل عجیب و غریبی وجود داره. یه بخشیش البته خب باز بر میگرده به فرهنگ مردم ژاپن، توی اون فرهنگی که هستن، حالا یه بخشی اون درگیری های داخلی رو هم داره تو اون دوره روایت میکنه. و من فکر میکنم خیلی صحبت کردم، شما بفرمایید.
اصلا خیلی استفاده کردیم آقای دکتر ندایی.
خواهش میکنم.
آقای دکتر مثل هفته قبل
بله
در واقع اولویت با بانوان هست،
سعی میکنیم
مخصوصا اگر بانو خانم دکتر نجم باشه
اختیار سعی نه سعی میکنیم که هر دو با هم بالاخره به دیالوگ داشته باشیم، اینجوری بهترم هست. ولی همطور که فرمودین یه اشاره‌ای شما تو صحبتتون الان کردین که یه مقدار همین بازگشت به اصل که فرمودین یه مقدار اخلاقیه، یعنی صحبتش بر سر اینه که نهایتاً بعد از این انحرافاتی که صورت میگیره در محتوا و در موضوع، اینا برمیگردن به اصل خودشون، که حالا من راجع به اونم بعد در یه فرصت بیشتری صحبت میکنم، ولی الان خواستم ادامه صحبت شما رو بدم. و اینکه فرمودین که این دوتا شبیه هستن یه مقداری، مثلا این دوتا فیلم که دیدیم
کایدن
از یه جهت از یه جهاتی به خاطر زمینه‌های فرهنگی اعتقادی باور ها، فرهنگ عامه، نمیدونم داستان‌های موجود در فرهنگ ژاپن که مبحث روح و ارواح و تئاتر ژاپن و اینها، اینا رو به هم نزدیک میکنه، ولی شکل پرداخت خب طبعا کاملا متفاوته در کاریان و در یک. بعدم نمیاد که یک کمی چون ما با یه واژه‌های ژاپنی روبرو هستیم یک کمی دوره از ذهن، یک کمی اینا رو بشکافم که اوگستو مونوگاتاری اصلا یعنی چی. چون یه واژه ترکیبیه، یه عنوان، یعنی ترکیبی که ما ترجمه کردیم به عنوان حکایت ماه مهالود پس از باران، یا حالا بعضی‌ها حکایت ماه محو پس از آرام، من بعدم نمیاد بگم حکایت ماه پنهان پس از باران، که خیلی شاعرانه تر زیباتره، و میگیم که از کجا میاد این مفهوم اصلا، چون ظاهرا ما خیلی به نظرمون نمیاد که با ماه و اینا سرکار داشته باشیم تو این فیلم، ولی باید بفهمیم که عنوانه از کجا میاد. او از نظر لغوی، از نظر ژاپنی ها، به مفهوم ژاپنیش یعنی باران، گستو یعنی ماه، منتها نوع ماهی خاص که مه گرفته است، پنهانه، که یک جور خاصی به اون واژه یوگن برمیگرده، به اون زیبایی زیر ابرها. و مونوگاتاری اصلا یک نوع داستانه، بازتاب نوعی از داستانهای روایتی در ژاپن هستش که یک کمی مضامین پالوده شده، تصفیه گرانه، تزکیه گرانه متضمنش هست، حالا اسمشو بذاریم اخلاقی، موضوعاتی که یک جور در نهایت ما رو بر میگردونه به خودمون که اشتباه کردیم. بنابراین این از نظر واژه، و اساسش در واقع بیسش یک کتابیست با همین نام تقریبا، مهتاب و باران، که فرمودین اوکیناری اویدا
و اویدا اوکیناری، بله
فرق نمی کنه، مثل میشیما
برعکسش توی البته جسارت
بکنم، یوکیو میشیما، میشیما یوکیو،
ترجمه فارسی این کتاب هم دقیقا به اسم قصه های مهتاب و باران هست،
بله مهتاب
در بازار نشر ما، بله، به نام قصه های مهتاب و باران،
اصلا فرنگی و خارجی و همه جورش هم که ترجمه شده یعنی مهتاب، بله. یعنی در واقع اون نوری است که از کلیر دو لون، یعنی نوری که از ماه میاد،
بله. ولی اصلا باران تو فیلم نیست، مهتاب هم
حالا یه توضیح کوچولی به نظرم میرسه، بله، که شاید کمتر به چشم خورده، یعنی اون بخشش رو. به هر حال یکی از مآخذش بنابراین این کتابه که مجموعه 9 داستانه، بله، که یکی از داستانهاش به نام این بیشتر به فیلم نزدیک، به نام خانه ای در نیزارها، منشأ اصلی فیلم آقای میزوگوشی هست. 9 تا داستانه، یکی از داستانهاش اینه. عنوان از مقدمه این کتاب میاد و این تو فرهنگ ژاپن، تو قصه‌های عامیانه دیگه هم هست، یک شبی و یک ماهی پس از باران، یک عنوان شاعرانه است که توی بسیاری از و توی نمایش نو باز دوباره برمیگردیم به نمایش، مثلا نمایش نو اصلا ما داریم به نام اوگستو، اصلا خود نمایش یک شبهه، یک شبه یک زن جوانی که ما قشنگ توی فیلم وقتی که روح رو میبینیم که برخورد پیدا میکنه با گنجورو، کاملا اون تصویری که من دیدم در واقع شبه موجود در نمایش،
یعنی
مثل همون ماسکی که او بر چهره میذاره، تو اگه تصویر نگاه بکنی یکم به نظر ماسکه میاد در اون لحظه،
دقیقا. معتقدید که در واقع این فیلم هم یک مقداری از ریشه‌اش رو از یعنی نمایش ژاپنی گرفته؟
یعنی بله حتما ریشه‌اش رو که یعنی انعکاسش رو
بله.
طبعا داره دیگه. ما اگه خاطرتون باشه ما جلسه قبل هم یکم صحبت کردیم
بله.
که شروع سینمای ژاپن خیلی تئاتری بوده.
تئاتری بوده بله.
و خیلی طبیعیه که در واقع و بعد تئاتر ژاپن خیلی نفوذ داره. حتی یادم مثل مثلا کوروساوا هم اگر نگاه بکنید که خیلی داره به صورت غربی فیلمهاش رو میسازه، باز شما انعکاس نمایش ژاپنی رو در کارهاش میبینید. فرهنگ سنتی ژاپن خیلی غالبه اصولا در
درسته.
سینماش به هر حال داشتم اینو میگفتم که بنابراین این از این داستان و این نمایشنامه یک مقداری نشأت گرفته. ولی کار جالبی که میکنه سناریو نویس و خود میزوگوشی این هستش که درسته که اول خود اویدا که داره این کتاب رو بر اساس داستانهای چینی، چند تا داستان چینی و داستانهای دیگه موجود در ادبیات کلاسیک ژاپن استفاده میکنه، یه بازآفرینی میکنه، یک اقتباس میکنه، اما اقتباسی که میکنه، بازآفرینی که میکنه کاملا از صافی ذهنش و از استعداد خلاقش رد میشه، یه محصول اوریجینال میده به ما. این خود فرهنگ ژاپن میمونه. فرهنگ ژاپنی فرهنگ با واسطه است، به واسطه تمدن و فرهنگ چین شکل گرفته، اما در واقع در فاصله یک قرن هفتم تا هشتم میلادی ما میبینیم از صافی خودش چنان رد میکنه اینو که شما وقتی که با زیبایی های ژاپن روبرو میشین، با هنر و فرهنگ ژاپن روبرو میشین، خیلی غفینه تر، خیلی پالوده تر، خیلی آرامش بیزی، زیبایی و تومنینه دیگری میده به خودش، میشه یه چیز جدید که ژاپنیه ولی به واسطه اون شکل. کتاب هم همین شکل رو داره
بله.
و حالا میزوگوشی هم که از اون داره استفاده میکنه، در واقع روح رو که تو باور ژاپنی، من در سه قبلم خدمتتون عرض کردم برای کودان و همه فیلم، تو زندگی مردمه وول میخوره تو زندگی. من فرصت ندارم الان مثال هایی که در زندگیم باهاش مواجه شدم توسط ژاپنیا بزنم که چقدر اینا باهاش زندگی میکنن، اصلا زندگی میکنن با هر، خیلی براشون طبیعیه. من حالا یه کوچولو فقط مثال میزنم اینجا، نمیدونم چقدر شخصی باشه چقدر نباشه، من یک کسی رو میشناسم که از دوستانم از نزدیکانم بود و بچه ایرانی ژاپنی داشت، در ایران زندگی میکردن، بچهش رو از دست داد بعد از سر یک حادثه خیلی فجیع
بله.
بچه 4 ساله رو، هممون در جریان بودیم و اینها، ما به منزلش رفتیم برای اینکه نوعی تسلیت بگیم دیگه بانو رو، و من و خیلی این بانو، بانوی بود که کار میکرد، فرهنگ ژاپنی و پرکاری و اینا، اصلا به لباس و صورت و ایناش خیلی توجه نداشت، خیلی ساده بود. و وقتی در باز شد ما دیدیم که یک بانوی بسیار زیبا جلوی ماست و با مثلا مرواریدی به گردن و غیره و هیچ وقت من این صحنه رو فراموش نمی‌کنم. خب دوستانی که با ما اومده بودن فلافاصله یکی هم صحبت‌های در گوشی که این بانو الان بچه‌اش فوت کرده، چرا خودش رو هیچ‌وقت از این کارا نمی‌کرد. بعد من به هر حال بهش گفتم چقدر زیبا شدی، همینطوری که می‌دونستم داستان از چه قراره. اون گفت الان حالا اسم بچه‌اش هر چی بود، او داره منو نگاه می‌کنه و تمام عمرش آرزو داشت که من اینو مثلا بگردنم بندازم، اینقدر با زندگیش آغش و توسط اون خودشو آروم میکرد که روح او اینجا حاضره ولی منو داره میبینه و من برای اون خودم رو در واقع زیبا میکنم. و مسائل دیگه‌ای که شروع کرد اندوهش رو با کار کردن فراموش کردن و اینا که به فرهنگ اینا برمیگرد، اما
یعنی یه بخشی از زندگیشون،
بخشی از زندگیشون میشدی وقتی ما یه چیز اعتقاد داریم، یعنی باورمونه، درسته که با نوعی به هر حال ابهام توامه، شاید ما اگه جوان‌تر باشیم با فرهنگ یک خود جدیدتر روش پیدا کرد و شاید دچار به هر حال شک و تردیدهایی در این زمینه باشیم، ولی توی قصه هاشونه، توی کتاباشونه، توی تئاترشونه، برای هر جا میرن باهاش مواجه هستن. اینه که اما یه چیزی که میخواستم در فیلم به خصوص میزوگوشی و گست موناگاتاری بهش اشاره بکنم اینه که در این حال که ما روح میبینیم و به خصوص از اون نقطه عطف شروع میشه، یعنی داستان، چون میدونی یک به نظر من الان دکتر ندایی باید حتما بیشتر توضیح میفرماین، حتما انظر سینمایی، فیلمنامه فوق‌العاده کامله، فیلمنامه بسیار فیلمنامه خوش ساخت و خوبیه. خب حسن نظر درست. یه نقطه عطف داریم ما که نه بعد دو زندگی معمولی شنن و سفالگری میکنه و اون میگه بریم پول در بیاریم بفروشیم نام چی اینا و سوار قایق هستن که برن به شهر برای فروش اجناسشون. میبینیم که مرد داره شروع میکنه گنجو رو به اهمیت دادن به پول و به دست آوردن پول بیشتر. یه خورده داره این محتواها شروع میشه، مثل اون یکی بوتو که داره هی فکر میکنه که سامورایی بشه حتما،
پول و قدرت.
بله، اون جاه طلبی دیگری داره. بله. این یه جاه طلبی پوچ که بعد میبینیم پوچ بوده. به هر حال ما توی اون نقطه عطفی که تو دریا داریم و اون فضای مهالود تازه یه ذره موضوع برامون نزدیک میشه و میبینیم که بعد میخوره وقت به شهر رفت و میبینیم که اون قایق دیگر رو میبینن و رازی که او برملا میکنه و میگه مواظب باشین و میان و اینا میگن نحس بود این ماش برخورد کردیم و چه با چه و وارد شهر که میشن میبینیم که با روح برخورد میکنه گنجو رو. یعنی موتور نمایش حادثه محرک ما اونجا به کار میفته و ما رو میبره تو قصر، میبره توی خونه اربابی ظاهرا که خونه ارواح در عمل، بعد میفهمیم چه خونه‌ای وجود نداره. اما این فضای کاملا سورئالیستی روبرو میشیم، میفهمیم که یه خبریه، یه خود فرق داره با همه چیز و اونجاست که تحولها، استحالها، تغییرات در این آدم رخ میده، وام میده، زنش رو فراموش میکنه، معیارهاش رو فراموش میکنه، همه چیز اصلا که چه خبر بوده چه هست و میبینیم که دچار مشکل میشه، مکافات بدی میده و بر میگرده و زنش رو میابه، ولی بعدا میفهمیم که او هم یک روح هست. بنابراین خواستم اینو بگم که منظورم از این یادآوری این بود که روح رو میزوگوشی همچنان کوئدا یک محمل قرار میده برای این که ما رو وارد واقعیت بکنه.
بله،
یک معیار رویاییه، یک محمل رویاییه، رویاست، روحه، با باورهاشون سرکار داره ولی ما رو وارد یک دنیای حقیقی میکنه و بعد که اینها بازگشت به اصل میکنن یک کمی آرامش بخش میکنه. فهمودین که تلخ یا نیست نسبت به کارهای دیگه اون، مثلا درست فیلم قبل از این هست که بیشتر فیلم تلخیه و میدونیم که میزوگوشی خیلی به زن اعتبار میداد، یعنی اعتبار که موضوعش بوده و میدونیم که همونجور که فهمودین زندگی خاصی داشته و این به دلیل شکستهای اقتصادی که پدرش میخوره، خلاصه دیگه داستانو نمیخوایم توضیح بدیم، وارد یک محله فقیر نشینه و من چیزهایی رو میبینه، فقر رو میبینه، جمعیت رو میبینه، این افراد رو میبینه و پدرش که به خاطر پول خواهر 14 ساله این رو به یک مردی میفروشه.
بله.
بنابراین میره به خانه گشاها و غیره، حالا مسئله ما اون نیست ولی نمیتونه بی تأثیر باشه درش. بنابراین چهره منفی پدر، ظلمی که جامعه بر زن روا میکنه، این نوع زنان، میلیوی جامعه این نوع زنان و اینکه اوهارو که ما در واقع به صورت فلشبک زنیست 50 سالی یک روز به درباریست که ما از جوانیشو داریم میبینیم چه اتفاقاتی برش رخ میده، ما متوجه میشیم که قدرتمندان، پولدارها اینو ترد میکنن و کسانی که عاشقش هستن، دوستش دارن و صادق هستن یا به عنوان دوز دستگیر میشن یا به زندان میفتن یا اعدام میشن. و بدترین نقطه عطفی که در زندگی این زن رخ میده زمانی است که یک استفاده ابزاری ازش میشه و یک ارباب پولداری پول میده برای اینکه هم فرزندی از او داشته باشه، صرفا فرزندو که به دنیا آورد تردش میکنن و بچه رو از اون میگیرن و خیلی تلخه، به شدت تلخو برای فمینیستی یه مقدار.
حالا من اینو اضافه کنم به فرمایشات شما، به اساسا زندگی اوهارو رو وقتی که میزوگوشی میسازه برای همین فیلم اوگتسو مونوگاتاری کمپانی تولید کننده بهش اختیار تام میده، یعنی انقدر اون فیلم خوبی در اومده بوده هم به لحاظ گیشه و هم به لحاظ حالا ساختار که میان به میزوگوشی میگن آقا بساز دیگه هر کاری دلت میخواد با این فیلم بعدیت بکن، که این فیلم اوگتسو مونوگاتاری رو در واقع میزوگوشی میسازه.
اون اعتبار
اعتباره واقعا، چون یکی از فیلم های درخشانش بوده. خب یه سری بزنیم به اتاق فرمان و برگردیم، چون من احساس میکنم آقای دکتر نیدای خیلی وقت ساکت مونده هم.
انسان پیوسته در حال انتخاب معناست. انتخاب یک صحنه از یک فیلم و القای مفهوم مد نظر خود به عنوان نیت فیلمساز،